ساعت 6 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. 29 نماینده کنگره از باراک اوباما خواستند به حمید طالبی اجازه ورود به آمریکا داده نشود. صندوق بین المللی پول از افزایش رشد اقتصادی ایران خبر داد. و فرمانده بسیج اتحادیه اروپا را بدتر از چارپایان دانست. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در این ساعت اولیه صبح روز جمعه 15 فروردین 1393 من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم با این بخش خبری رادیو فردا همراه باشید. 29 نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند به حمید ابوطالبی که گفته شده به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل معرفی شده اجازه ورود به خاک این کشور را ندهد. این سناتورها در نامه خود نوشتند که دولت ایالات متحده نباید به فردی که به گفته آنها در اقدامات تروریستی علیه آمریکا و شهروندانش مشارکت داشته اجازه ورود بدهد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده بود. با وجود انتشار گزارش‌های درباره مشارکت آقای ابوطالبی در گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، خود او حضورش در این اتفاق را رد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشش رشد اقتصادی ایران در سال 92 را منفی 1.7% اعلام کرد که نسبت به سال قبلش افزایش 4% را نشان می‌دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز پنجشنبه منتشر شده است می‌گوید ایران در دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته، اما در سال‌های اخیر این پیشرفت تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شده است. با این همه این نهاد معتبر بین‌المللی گفته است که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می شود. صندوق بین‌المللی پول دو عامل هدفمندی یارانه ها و افت صادرات نفت تحت تأثیر تحریم ها را عامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرده است. این صندوق پیشتر رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5.8% گزارش کرده بود که با آمار منتشر شده یه بانک مرکزی ایران همخوانی دارد. رئیس سازمان بسیج در واکنشی تند به تصویب پیشنویس قطعنامه از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اتحادیه اروپا را بدتر از چارپایان دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در سخنرانی در شهر رشت با بیان اینکه اتحادیه اروپا غلط می‌کند در تهران دفتر بزند گفت اتحادیه اروپا مصداق این آیه قرآن است که فرمود از چهارپایان بدتر هستند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز 12 فروردین پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند. و وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با احضار سفیر آلمان در مسکو به اظهارات اخیر وزیر دارایی این کشور اعتراض کرد. به گزارش رویترز، ولفگان شویبله وزیر دارایی آلمان روز دوشنبه در گفتگو با مجله اشپیگل اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش را مشابه اقدامات آلمان نازی در جدا کردن مناطقی از چکسلواکی سابق در اواخر دهه 30 میلادی دانسته بود. نوبت به بازپخش مجله هفتگی .com میرسه که همکارم حامد پارسی اون رو تهیه میکنه. پیش از اینکه با این مجله همراه شوید، من بابک غفوری آذر تا یک ساعت دیگر از شما خداحافظی میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com و من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه برایتان از چند امکان جدید در اپلیکیشن پیامرسان فیسبوک خواهیم گفت. شما را به 10 سالگی جیمیل میبریم و نگاهی هم به تبلت های جدید سامسونگ خواهیم داشت.
از دنیای اپلیکیشن ها
فیسبوک به تازگی نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن مسنجر یا پیام رسان خود رو به کاربران ارائه کرده که دو ویژگی تازه برای کاربران این اپلیکیشن به همراه داره.
در نسخه 4 اپلیکیشن مسنجر فیسبوک که هفته گذشته ابتدا برای کاربران آیفون و آیپد و با چند روز فاصله برای کاربران دستگاه‌های اندرویدی عرضه شد، فیسبوک امکان فوروارد یا همان ارسال پیام برای فرد سوم را در نظر گرفته است. به این ترتیب اگر پیامی بین شما و دوستتان رد و بدل شده و نیاز دارید فردی که در آن چت مشارکت ندارد از محتوای آن مطلع شود، کافیست انگشت خود را روی آن پیام نگه دارید و از میان گزینه‌هایی که برایتان به نمایش در می‌آید گزینه فوروارد را انتخاب کنید. پس از آن این امکان به شما داده می‌شود که با انتخاب فرد مورد نظر همان پیام را عیناً برای او ارسال کنید. این امکان تنها برای اپلیکیشن مسنجر در نظر گرفته شده و اگر شما پشت میز کار خود و از طریق مرورگر وب به فیسبوک دسترسی دارید و از آنجا با دوستی چت می کنید، باید همان روش قدیمی کپی پیست کردن پیام را امتحان کنید. اما امکان دیگری که فیسبوک به نسخه جدید اپلیکیشن مسنجر خود اضافه کرده، تحولی تازه در چت گروهی است. شما تا پیش از این می توانستید تعداد زیادی مخاطب را به چت گروهی دعوت کنید و برای این چت عنوان تعیین کنید. حالا با تغییرات جدید می توانید مخاطبان چت خود را در یک گروه دسته‌بندی و نامگذاری کنید و از این پس به جای اضافه کردن اسم تک تک آنها به چت فیسبوکی خود، فقط از نام گروهی که مخاطبان مورد نظر در آن قرار دارند استفاده کنید.
هر دوی این ویژگی ها در نسخه 4 مسنجر فیسبوک تعبیه شده و اگر می خواهید از اونها استفاده کنید، قبلا بررسی کنید که اپلیکیشن شما این بروز رسانی تازه رو دریافت کرده باشه. اگر این خبر دروغ اول آوریل نباشه، خیلی از کاربران اندروید خوشحال میشن. شاید تا به حال با این موضوع روبرو شدید که گوشی‌های اندرویدی عموماً حتی اگر دوربینی با رزولوشن بالاتر داشته باشند به نسبت آیفون عکس‌های نچسب‌تری می‌گیرند. ماجرا از این قراره که در دوربین‌های دیجیتال بخش نرم‌افزاری ماجرا شاید کم اهمیت‌تر از بخش سخت‌افزاری نیست. حالا خبری که مشبل روز اول آوریل منتشر کرده و امیدواریم دروغ اول آوریل نباشه اینه که گوگل دست به کار ارائه نسخه جدیدی از اپلیکیشن دوربین اندروید که امکانات جدیدی رو برای کاربران گوشی‌های اندرویدی در بر داره.
تغییراتی در نحوه گرفتن عکس‌های پورتره و پانوراما از مهمترین ویژگی‌های بروزرسانی جدید خواهد بود. به این ترتیب شما با گوشی اندرویدی خود عکس‌های پورتری خواهید گرفت که به لحاظ وضوح تصویر و فوکوس یا فلو بودن اجزا گویی با لنز ویژه پورتری گرفته شدند. یک اشکال دیگر اپلیکیشن کنونی دوربین اندروید هم این است که چارچوب عکس با آنچه در صفحه نمایش گوشی خود می‌بینید فرق دارد و این اشکال هم قرار است در بروزرسانی جدید رفع شود. مشبل این خبر را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده و از قول او افسوده است که این بروزرسانی به صورت مستقل ارائه می شود، نه در قالب ارائه نسخه جدیدی از اندروید کیتکت. هنوز از زمان ارائه این بروزرسانی خبری منتشر نشده است.
تکنولوژی های امروز
این هفته سامسونگ از نسل جدیدی از تبلت‌های خودش پرده برداری کرد که به گلکسی تب 4 موسوم شدند.
نسل جدید تبلت های سامسونگ در 3 مدل 7 اینچی، 8 اینچی و 10 اینچی عرضه شده و قرار است مجهز به تازه ترین نسخه از اندروید موسوم به کیت کات باشد. مشبل در گزارشی در این مورد گفته است که نسل جدید تبلت های سامسونگ به لحاظ قدرت و کیفیت قابل رقابت با تبلت های نوت پرو و تب پرو این شرکت نیست، اما در مجموع ویژگی های قابل قبول دارد. از جمله این تبلت ها مجهز به پردازشگر 4 هسته‌ای و دوربین 3 مگاپیکسلی هستند و از امکان اتصال به اینترنت موبایل و اینترنت بی سیم برخوردارند. قیمت این تبلت ها که عاملی تعیین کننده برای بازاریابی آنها خواهد بود احتمالاً از $350 آغاز می شود.
فناوری های فردا.
اما در برنامه های اخیر دات‌کام گفتیم که سال 2014 سالی است که در اون بیشتر از فناوری های پوشیدنی خواهیم شنید. از ابزارهایی چون عینک گوگل گرفته تا ساعت‌های هوشمندی مثل تولیدات سامسونگ و سونی. با این حال در روزهایی که بیش از هر زمان شایعات مربوط به ارائه ساعت هوشمند اپل دهن به دهن میشه، نتایج یک بررسی ممکنه دست‌اندرکاران تولید فناوری‌های پوشیدنی رو مجبور کنه که در راهبرد خود برای تولید این محصولات تجدید نظر کنند. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند ابزارهای جذابی به نظر می‌رسند. ابزارهایی که میشه با اونها برخی از عملکردهای تلفن همراه رو کنترل کرد، از رسیدن یک ایمیل یا پیامک تازه مطلع شد و اطلاعاتی رو در مورد میزان تحرک یا ضربان قلب به گوشی همراه فرستاد. با این حال نتایج یک نظرسنجی که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، حاکی از اونه که بیش از 40% از کاربران این ابزارهای هوشمند استفاده از اونها رو متوقف کردن، چرا که به نظر اونها این ابزارها خسته کننده میرسند. این بررسی بین 1500 کاربر تلفن همراه در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته. گاردین اشاره میکنه که در بریتانیا بیش از 400,000 نفر از دستبند یا ساعت هوشمند استفاده می کنند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
جیمیل سرویس ایمیل گوگل این روزها 10 ساله شد. اینترنت بازهای قدیمی به یاد دارن که 10 سال پیش در همین روزها به برخی از کاربران که از سرویس وبلاگ نویسی بلاگر استفاده می کردن امکان ایجاد حساب کاربری جیمیل داده شد و اندکی بعد به کاربران اولیه جیمیل اجازه داده شد دوستان خودشون رو به این سرویس دعوت کنند. جیمیل در این سالها تغییرات زیادی داشته، از تغییرات مربوط به کاربری گرفته تا تغییراتی که در طراحی بخش‌های مختلف اون صورت گرفته. این سرویس محبوب خدمات ایمیل حالا بعد از 10 سال نزدیک به 500 میلیارد کاربر فعال داره. در این بخش از برنامه نگاهی آماری داریم به میراث جیمیل پس از 10 سال.
از هر 3 کاربر جیمیل 2 نفر از طریق موبایل ایمیل های خود رو چک می کنند و به این ترتیب موبایل محبوب ترین ابزار برای دسترسی به جیمیل است. جالب است بدانید که با وجود آن که نزدیک به 1 میلیارد کاربر اندروید اپلیکیشن جیمیل را روی دستگاه های خود دارند، بیشترین کاربران موبایلی جیمیل از آیفون استفاده می کنند. در این حال جالب است بدانید که همه کاربران موبایلی جیمیل از اپلیکیشن جیمیل استفاده نمی کنند. آمارها نشان می دهد که اپلیکیشن موبایلی جیمیل برای 65 میلیون کاربر تلفن‌های همراه محبوب است. بیش از 120 میلیون نفر از کاربران جیمیل از سرویس گوگل درایو برای باز کردن، ویرایش و ذخیره سازی اسناد ایمیلیشان استفاده می کنند. نکته آخر این که به ادعای وبسایت فکت بروزر به نقل از کامسکور، یاهو هنوز بین آمریکایی‌های بزرگسال اندکی محبوب‌تر از جیمیل است و در حالی که 40% از آنها کاربر یاهو هستند، نزدیک به 37% از جیمیل استفاده می‌کنند.
جیمیل در اول آوریل 2004 آغاز به کار کرد. در سال 2006 چت و تقویم رو به خدماتش اضافه کرد. در سال 2010 به کاربرانش امکان داد که ایمیل های دریافتی رو اولویت بندی کنند. 1 سال بعد در سال 2011 طراحی ظاهریش رو به طور کلی تغییر داد و به کاربران امکان داد پس زمینه‌ای دلخواه برای فضای ایمیل خودشون داشته باشن. در سال 2013 امکان دسته‌بندی ایمیل ها رو به خدماتش اضافه کرد و به این ترتیب دسته ایمیل های مربوط به شبکه‌های اجتماعی یا سرویس های بازاریابی و خبرنامه ها رو از میل باکس اصلی شما کوتاه کرد. از سال 2008 با راه اندازی اندروید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل ارائه شد که حالا نزدیک به 1 میلیارد بار نصب شد و در سال 2011 هم اپلیکیشن جیمیل برای آیفون ارائه شد که حالا در تازه ترین نسخه امکان مدیریت 5 حساب کاربری مختلف رو به شما میده. این اطلاعات برگرفته از گزارشی که مشبل در مورد 10 سالگی جیمیل تهیه کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم هانا کاویانی و امیر نیکزاد با من همراه بوده. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.